تنها خبری که ما از پدر داریم از سمت آقای ناصر دانشور هست. ایشون هنگام آزادی در دادسرا به صورت اتفاقی پدر رو میبینند که دستبند دست داشتن و براشون قرار وثیقه صادر شده بود، اما از جهت اینکه پدر این بازداشت رو غیرقانونی میدونند سر باز زدن از اینکه وثیقه بگذارن. خانواده در این چند روز مراجعه کردند تا داروهای ایشون رو به واسطه ایشون جانباز هست، جانباز تیرو ترکش اعصاب و شیمیایی، حتی اسپری های تنفسی ایشون رو نپذیرفتند. در زمانی که ایشون میخواستن اون روز برن، من چند دقیقه قبلش با ایشون صحبت کردم، ایشون کاملا آماده بازداشت بودن.
آقای بختیار، تجمع 25 بهمن ماه به چه دلیل بود و پدرتون اصولا با چه تفکری در اون شرکت کردند؟
عزیزانی که هسته اولیه فکری این تجمع بودند در اعتراض به حصر محصورین بود و در کنار این همونطور که اعلام کردند اعتراض ایشون به حصر آقای موسوی خانم رهنورد به نمایندگی از تمامی زندانیان سیاسی و به واسطه اینکه اونها به صورت نمادین بحث رفراندوم و گذر از نظام رو در بین اپوزیسیون داخلی به هر حال دایره دارش هستند و نمایندگی میکنن، به واسطه اینکه پدر معتقد هستند که این حاکمیت قابلیت اصلاح نداره و تنها راه رو به جلو رفراندوم و گذر از این حاکمیت هست.
آقای بختیار، به رغم این گفته های شما، اما پدر شما آقای محمد باقر بختیار فرد ناشناخته ای برای حکومت جمهوری اسلامی نبودند. میشه از سوابق پدرتون از خود شما بشنویم؟
حتما. ایشون از فرماندهان سپاه در زمان جنگ بودند، قبل از عملیات فتح المبین، قبل از این کار فرمانده محورهای سومار تا دهلوران بودند که 9 محور عملیاتی رو شامل میشه و بیش از 100 کیلومتر مرزی. قبل از عملیات فتح المبین تیپ 114 امیرالمومنین رو در پادگان شیشدار آموزش میدن برای عملیات فتح المبین. بعد از عملیات فتح المبین طی حکمی از باقر ذوالقرن که مسئول آموزش کل سپاه بود، ایشون حکم تأسیس نیروی دریایی سپاه در سال 61 داده میشه که البته 2 هفته قبل از عملیات خیبر در جلسه‌ای که بین محسن رضایی، رحیم صدوی، رسول یاحی و پدر هست، پدر رو از این سمت برمی‌دارن به واسطه مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که ایشون با قشری از حاکمیت و باند محسن رضایی از سال 61 ایشون این مقاومت‌ها رو شروع می‌کنن. شاید در نگاه بنده و حتی پدر مهمترین سمتی که می‌گیرن بعد از عملیات مرساد هست. ایشون وقتی که برمیگردن در سال 67 بعد از اینکه آیت الله منتظری بهشون توصیه اکید میکنه که سمت ریاست حفاظت اطلاعات زندانهای امنیتی و ویژه رو به عهده میگیرن و ایشون یکی از افرادی هستن که اطلاعات قتل‌ها و اعدام‌های غیر اخلاقی و غیر قانونی 67 رو به آیت الله منتظری میده. پدر بعد از اون در سال 68 استعفای سیاسی از سپاه پاسداران میده.
آقای بختیار، اتهام پدرتون دقیقاً چه تعیین شده و الان در کجا در بند هستن؟
ما تنها چیزی که میدونیم ایشون در بند 2 الف هستن و تحت بازداشت و بازجویی اطلاعات سپاه. اطلاعات بیشتری فعلا نداریم. 2 وکیل هم به دادسرا رفتن و کاملا اونها رو سردوندن و هیچ اطلاعاتی بهشون ندادن.
الان خانواده مصمم هستید که چه بکنید؟
با توجه به اینکه پدر با بنده نه تنها به عنوان فرزند بلکه به عنوان سخنگوی رسمی ایشون این صحبت‌ها رو با بنده کردن. در مورد سلامت و حفظ امنیت و جان ایشون، این برای خود ایشون در درجه دوم اهمیت هست. در درجه اول اصرار داشتن که پیام سیاسی ایشون، پیام سیاسی رزمندگانی که روزی حاضر بودن جانشون رو برای کشور بدن و الان هم حاضر هستن جانشون رو برای کشور بدن، نه حاکمیت. ایشون همون زمانی که پا در خط مقدم گذاشتن برای دفاع از کشور و مردم بوده، نه برای دفاع از حاکمیت. و امروز هم اگر زندان هستن به این دلیل هست که در تجمع اعتراضی 25 بهمن دقیقا همون مسئولیت رو رسمی کردن، دفاع از مردم، دفاع از کشور. ایشون معتقد هستن که هر روز ادامه این حکومت و رهبری علی خامنه‌ای تنها و تنها میتونه باعث این بشه که به واسطه انشقاق‌های قومی کشور به سمت فروپاشی بره و اتفاقا تمامیت ارضی کشور به خطر بیفته. ایشون معتقد هستند که این حاکمیت یک حاکمیت منافق هست. همونطور که در بیانیه‌ای که بعد از افشای قتل خانم امینی دادن، خانم مهسا امینی، اونجا برای جوان‌ها پیام پیامی میدن و میگن که مواظب دام یعنی های این حاکمیت باشید. اینها در سال 76 بعد از سخنرانی رجب آیت الله منتظری به حسینیه ایشون حمله کردند و در حسینیه قرآن ها و نهج البلاغه ها و دیگر کتب دینی رو در خشم خودشون با آتش کشیدن و در همونجا ایستادند و نماز خوندند. واقعا به عنوان یک فرد مذهبی، به عنوان یک فرمانده نظامی معتقد هست که این حاکمیت قابلیت اصلاح که نداره، هیچ هر لحظه از ادامه عمرش باعث میشه که کشور به ورطه سقوط و به ورطه نابودی کشیده بشه.